که پدر مادرم باش دعوا میکردن که مثلا این لباس تازه برات خریده شده، نمیدونم نو بود فلان بود، دوباره رفتی مثلا
برادر شهید
پارش کردی اومدی. این اتفاقات زیاد میافتاد مثل خیلی همسن و سالهای خود. یادم میاد تعداد دفعاتی که ایشون مثلا زمین خورده بود، سرش شکسته بود، زخم و زیلی میومد خونه، اینا کم نبود. با لباس پاره بیاد خونه دعواش کنن، این چیزا زیاد اتفاق بود. خیلی از جهت ویژگی های عاطفی خاص بود، از این جهت که مثلا اگر آدم ضعیفی بود که دیگران اذیتش کرده بودن، این تنها کسی بود یا جزو کسایی بود که میرفت او رو تحویل میگرفت.
مادر ما سهراب ما رو وادار میکرد که بخوابیم. تابستون سهراب روزا بلند میگفت بخوابیم که خستگیتون در بره.
خواهر شهید
این به من اشاره میکرد، میگفتش که بعد چی کار کنیم، میگفتش که بس خوابش ببره میریم بیرون. یعنی ما روزی نبود که یه شاخه بوگونیا نشکنیم، یه شاخه شمدونی نشکنیم. توپ بازی میکردیم تو حیاط، میشکست بعد فرو میکردیم تو پای، فردا این گل پژمرده میشد. خب میفهمیدن ولی اصلا برامون نمیآوردن. یا توپ میزدیم شیشه رو میشکستیم، این شیشه رو میآوردیم زاویهش رو به سمت بیرون، خود از بیرون نمیدن چی شد، چی سنگ اومد این شیشه رو چیکون.
علاقه مفرد داشت به نگهداری مرغ و خروس. یادم یه سال رفته بود یه تعدادی مرغ و خروس چیز گرفته بود از این
چه؟
رسمی دنبال کلمش میگرد. بعد آورد و یه دوتا جعبه میوه هم از میوه فروش مال جعبه کاهو هست، چوبای عریض نازک داره. آورد با حوصله تمام از 9 صبح یه دونه قفس خوشگل برای این درست کرد، بعد اینا رو از در وا کرد و اینا رو ریخون تو. این عرض بعد مرغا نیمچه بود، این بدنشون اندازه نگرفته بود. شرافت این قضیه بود که این دره رو ببندی، یه آن به خودش اومد از بیرون نگاه کردید هیچ کدوم نیستن تو قفس.
خیلی با هم دوست بودیم. باد بادک درست کردن و نمیدونم از این گوشواره درست کردن، یعنی انواع و اقسام کارایی که بچه ها رو تو خونه نگه میداره شب تا ساعت 2 تا ساعت 3.
خونه رو سرمون
داشتیم، واقعا خونه رو سرمون داشتیم.
پدرم طبقه بالا مش میکوبید،
مشتشو میکوبید کف اتاق، میگفت بخوابین من صبح میخوام برم اداره، شما میخواین تا ظهر بخوابین. روزای تابستون تا 9 حد اکثر میخوابیدیم دیگه، باز بالا میشدیم. بعد بچه ها هر روز حوض آب میکردن، آبشو تمیز میکردن، پسر ها هر روز همشون تو حوض بودن.
روزهای کودکی و نوجوانی را با شتاب طی کردم، خط به خط کتابهای مدرسه را با اشتیاق از بر کردم. برخلاف رسم مرسوم خانوادگی راه به دانشگاه باز کردم. اول قرار بود یک دامپرور ساده باشم، اما جوش و خروش درونم مسیرم را تغییر داد. هنوز به اسم آقای دانشجو عادت نکرده بودم که اخراج شدم. درهای دانشگاه به روی من بسته شد، اما درهای تحقق آرزوهایم به رویم گشاده شد. در نظر دوست و فامیل این اتفاق پایان کارم بود، اما در نظر خودم آغاز راهی بود که برای پیمودنش لحظه شماری می کردم. من غلام حسین افشردی، فرزند یک کارگر ساده، نام حسن باقری را برای خود برگزیدم تا آغازگر راهی باشم که خیلی ها تاب و توانش را ندارند. من آن کسی هستم که بارها گفتم باید به خود جرأت داد. باید جبهه. دور تا دورم نقش است، نقشه خاک ایران، نقشه خاک عراق. گویی اتاق کوچک من دور نمای خاور میانه است. من آینده جنگ را در این اتاق پیش از دیگران زندگی کردم. من خاکریزهای دشمن را در این اتاق پیش از دیگران فتح کردم. این نقشه ها در نظر دیگران خطوط درهم و برهمی است که با هزاران علامت توسط من نشان گذاری شده. علامت هایی که هر یک برایم معنایی داشت. مثلا وقتی به علامت های محدوده خرمشهر می رسیدم، صورت کودکانی را می دیدم که در میان نخلستان ها سرخوشانه به خنده و بازی مشغولند. دستان مادرانی را می دیدم که پای تنورهای داغ نان می پختند. عرق روی پیشانی مردانی را می دیدم که برای حفظ خانواده کار می کردند. اگر خرمشهر آزاد نمی شد، تمام این تصویرها با یک سیاهی بزرگ پر می شد. و من هرگز تصویر زیبای کودکان و مادران و پدران را جایگزین سیاهی نمی کردم. خرمشهر باید آزاد می شد و من راه آزادی خرمشهر را از میان این خطوط درهم و برهم در دل سیاهی شب، آن هم زمانی که دشمن در خوابی عمیق بود، کشف کردم. تاریکی شب برای من چراغی روشن بود تا بتوانم راه باز پسگیری خرمشهر را پیدا کنم. اول از مسیر شلمچه حرکت کردیم، اما این راه همچون باطلاقی بود که هرچه بیشتر در آن می ماندیم بیشتر نیروهای ما را در خود فرو می برد. وقت اندک بود. تیغ دشمن همچون گیوتین برنده بود و تنها یک راه برای من مانده بود، فتح خرمشهر از مسیر خود خرمشهر.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
هرچه ما عملیات به جلو می رفت، به خاطر مقاومت شدید دشمن ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنه. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز.
ما تو مرحله آخر نیرو کم برده بودیم. الان میتونم این حرفا رو بزنم. هر تیپ ما دو گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه.
خوف میرفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاریم.
ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه، یعنی گرای 270 درجه حرکت میکردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه.
تقویم دفاع مقدس تاریخ 10 اردیبهشت را به عملیات فتح المبین اختصاص داد تا یک بار برای همیشه خرمشهر جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بشود. من حسن باقری، نابغه جنگ، کلید فتح خرمشهر را در دل خود خرمشهر یافتم. من حسن باقری در سیاهی شب نور امید مردم خرمشهر را یافتم. من با آزادی خرمشهر بعد از مدتها به خوابی آسوده دست یافتم. تشکیل بخش اطلاعات عملیات سپاه. کلمه ای با 3 حرف اما با هزاران حرف ناگفته. تنور انقلاب هنوز زبانه می کشید که آتش جنگ در مرزهای ما سر کشید. هر روز تعداد کشته های ما بیشتر و بیشتر می شد. با وجود شجاعت و ایمان و اعتقاد رزمنده ها پیروزی حاصل نمی شد. میدان جنگ برای سربازهای ما همچون اتاق تاریکی بود که معلوم نمی کرد دشمن از کدام جهت و در چه لحظه‌ای می خواهد ضربه بزند.
پشت سرته بگیم بیاد جلو. ما مسئله داره دیگه. چی مسئله داره؟ دست چپ من مسئله داره.
اینجا من یادم میاد، حالا این خاطره رو، احمد متوسل یاد داشت فرمانده‌ای میکرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسینگ رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری من برمان فهمده لشکر، همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دستش، از حاجمت گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه. میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح چی میگن حراس شدم که بلند شدم به سرعت خودم رسوندم به منطقه قرارگاه فرد. تو راه هم دائم با احمد کاظمی و شهید خرازی حرف میزدم، گفتم رو به سمت جنوب آرایش بگیر.
من حسن باقری به دنبال کورسویی از نور بودم تا میدان جنگ را برای رزمنده ها روشن کنم. آن نور امید در دل اطلاعات نهفته شده بود، اطلاعاتی از مقرهای دشمن، تعداد نفرات و تجهیزات دشمن، اهداف دشمن، از ساعت خوابیدن و بیدار شدن دشمن و حتی از نحوه نفس کشیدن دشمن بود. من این اطلاعات را جمع کردم، بایگانی کردم، با حد اقل تجهیزات گفتگوی فرماندهان دشمن را شنود کردم، ضد حمله های دشمن را پیش از تکان دادن انگشت اشاره دستشان پیش بینی کردم، برای فهم و درک ذهن دشمن زبان عربی را از بر کردم. من سپاه جمهوری اسلامی ایران را به مهمترین ابزار جنگی ممکن تجهیز کردم. اطلاعات. وقتی که میدان تاریک جنگ بر سربازان ما روشن شد، دیگر کسی جلودار ما نشد. من پایان جنگ و پیروزی ایران را پیش از شهادتم بارها دیدم، نه در رؤیا، نه در خواب و خیال، بلکه در عقل سلیمی که در تمام طول جنگ همراه من بود.
خدا شهدی که خودم دوست داشتم که یه عنصر شناسایی بودم و بیاستم شناسایی، چون بزرگترین نقش رو علاش شناسایی برید انشالله توکر بر خدا بکنید، خدا هم کمک میکنه انشالله. ببینید که راهی پیدا بشه و امتحان
کنید. من از دل کاغذ پاره های دشمن اهداف بعدی جنگیشان را کشف کردم، حتی بی اهمیت ترین اسناد جنگی را بایگانی کردم. شبها به جای شمردن ستاره ها و خوابیدن، تک تک خطهای دشمن را از بر کردم. من حسن باقری برای اولین بار بخش اطلاعات عملیات سپاه را تأسیس کردم. شهادت.
شهادت.
بیست و هشت ماه تمام سهم من از جنگ، از روزی که برای اولین بار به عنوان یک سرباز تازه نفس پا به میدان گذاشتم تا روزی که به عنوان یک سردار نام‌آور سر بر خاک گذاشتم تنها 28 ماه طول کشید. یادم می آید در حرف‌های شیرین در گوشی من و پروین خانوم نو عروس مبارزم حرف از روز شهادتم بود. قول داده بودم که او اولین کسی باشد که خبر شهادت من را می شنود. اما صدای خنده های دلبرانه تنها دخترم مانع از رسیدن سریع خبر شد. برای اولین بار بود که در دل زمستان سرمای هوا را احساس نمی کردم. نمی دانم گرمای خون غلتیده در خاکم بود یا گرمای نفس بر فکه. هرچه بود در نهم بهمن ماه سال 1361 هوا اصلاً رنگ و بوی زمستان نداشت. آن روزها خیلی از فرماندهان راهی تهران شده بودند تا با امام دیداری داشته باشند، اما من برای دیدار با یگان پروردگارم راه فکه را در پیش گرفتم. ساعت 9 صبح بود. آفتاب تیزتر از آفتاب صلات ظهر بود. لحظه قرار عاشقانه من با پروردگارم بود. تپه‌ای کوچک در تیررس دشمن نقطه قرار من و حضرت عزرائیل بود. می‌خواستم با شناسایی منطقه عملیاتی را آغاز کنم که پایان جنگ باشد، اما گویی وقتش رسیده بود. به قول قدیمی ها کاسه عمر من در 27 سالگی لبریز شده بود، لبریز از شوق دیدار با معبود، دیداری که بهانه اش خمپاره ای بود سرکش.
خب این گلوله ها میخورد دور و بر سنگر، مثلا یکی میخواد 20 متری، یکی میخواد 25 متری، یکی میخواد 10 متری، ترکیشاش هم در رومون رد میشد، مثلا محل نمیداد، به این چیزا خیلی محل نمیذاشت. حالا صدای سوت خمپاره که میمد یه قدر اینا میشستن زمین، خمپاره که میخورد این سرصدا و دود و اینا رد میشد، دور بلند میشدن ادامه میدادن کارشون رو. دیگه اومده بودیم نتیجه بگیریم، عکس هوایی رو با زمین تطبیق دادیم، جهتش رو نقشه رو هم تطبیق دادیم. یکی میگه این فوقیه رو نقشه اینه، اون گفت نه اون یکیه. بحث عملیات در اینی هم که این سنگرمون دقیقاً روی نقشه کجا بود اختلاف بود. مثلا هر کدوممون میگفتیم رو این تپه ایم، اون گفت رو اون تپه ایم، مثلا 500 متر چپ و راست میشد، جهتی که میخواستیم بگیریم غلط کرد. این سنگر و پایین ترش مربوط به خمپاره های ارتش بود، خمپاره 81 یا 120 ارتش هم اونجا بودن. ایشون گفتش که برو شما از این بچه های خمپاره ارتش بپرس که روی نقشه ما مختصات دقیقمون کجاست، کدوم اینا خمپاره چی هست، حتما محل خمپاره خودشون رو قبلا در آوردن با نقشه برداری. مثلا یه 100 متر پایین تر، ما بالای تپه بودیم اونا پایین تپه بودن، 50 متر پایین تر. من پیش خودم گفتم با دوتا درجه دار ارتش که بنده خدا از کجا میدونن ما، یعنی ما نمیتونیم جامونو پیدا کنیم، اینا میتونن پیدا کنن. یه لحظه احساس کردم مثلا بگم نیازی نیست، بعد گفتم که حالا بذار گوش بدیم حرفشو، برای چی گوش ندم جلو بقیه و اینا، هم خوب نیست اصلا من برم بپرسم برگردم دیگه. من از این سنگر در اومدم، از تو این کانال حرکت کردم، اومدم یه ده متری 8 متری از سنگر جدا شدم، سراشیبی هم بود بیام پایین.
بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
که دوباره سوت خمپاره اومد و من نشستم توی کانال، یه لحظه سوت کردم یه خود نزدیک خورد، برگشتم دیدم که این خورد تقریبا روی دهانه این سنگر، رو دیواره همین سنگر که این هفت نفر ما داخلش بود. سر و صدا بلند شد و دود و فلان و اینا که من به سرعت برگشتم، دیدم آقا مرتضی که دستش گرفته روی قلبش اومد بیرون و گفت یا حسین و اینا. یه رفتم جلوتر دیدم اینطوری شده، ذکر میگفتن اونایی که زنده بودن یا حسین میگفتن، وضع خوبی نبود. به هر صورت شهید بقایی هنوز زنده بود، شهید باقری زنده بود، نفس داشت و تحرک داشت، همینطور آقای صفاری و یه برادر اونای پالاش، این چهار نفر هنوز زنده بودن. من هم که طوریم نشده بود، من اومدم داد و بیداد کردم، این سربازا و گروبانا و اینا هم از سنگرشون در اومده بودن، صداشون کم بودن بیاید کمک و اینا، بوده بوده اومدن. دو تا جیپ داشتیم ولی من یه نفر بودم سالم، من یه نفر مونده بودم. بلند کردن مجروحین و اینا، آقا مرتضی که خودش هم نمیتونست بکشه، ترکش خورده بود کنار قلبش. اون آقای پالاش پاش قطع شده بود، مرتضی اینجوری ترکش خورده بود، شهید بقایی پاهاش قطع شده بود و وضع خوبی نداشت، شهید باقری هم ترکش زیاد خورده بود و تو حال اغما و اینا بود ولی ذکر میگفت دائما ذکر. اومدند و گرفتیم با یه جیپ شهید بقایی و شهید باقری رو آوردیم گذاشتیم توی جیپ با زحمت. به اون سربازا گفتم که این جیپ سویچش هم روشه، آقای صفاری و پالاش رو هم شما سوار کنید، این دو نفری که زنده هستن ببرید اورژانس، ما هم را بگیریم. حرکت کردم من. یه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه حرکت کرده بودیم، شهید بقایی به شهادت رسید دیگه، تمام کرد. خون زیادی ازش رفته بود و پاهاش از بالای زانو قطع شده بود. اما شهید باقری ترکشای اندکی خورده بود، پیرن و ایناش کاپشن و ایناش زمستون بود، اما به هوش نبود. من بود موج خیلی شدیدی گرفته و از درون وضعش خوب نیست. هی حرف میزدم متوجه نمیشد، اصلا نمیشنید، یعنی متوجه من نبود. یا صاحب از زمان میگفت یا حسین میگفت، ذکر میگفت. ما اومدیم و رسیدیم به یکی از مقرهای فرعی تیپ امام رضا، یه آمبولانس اونجا بود که یه سرم و تشکیلات هم داشت. من تا رسیدم اونجا به بچه های اونجا گفتم که این حسن باقریه زخمی شده، با بیسیم اطلاع بدید به قرارگاه، بگید که هلیکوپتر بفرستن تو اورژانس، این آمبولانستون هم بیارید که ایشونو بذاریم توی آمبولانس که سرم بهش وصل کنید برید. دیگه اون امدادگرشون اومد و ایشونو خوابوندن رو برانکارد و گذاشتن توی آمبولانس و سعی کردن که رگ پیدا کنن سرم وصل کنن، که نشد دیگه، هر کاری کردن. ایشون هم هنوز زنده بود، نفس نفس میزد. من اینا رو سوار کردم و گفتم که شما برید به سمت چیز، به سمت اورژانس، من بر میگردم ببینم که چیز چی شد، مرتضی و پالاش چی شدن. من دیگه برگشتم به قرارگاه، همچی که رسیدم به قرارگاه از بیمارستان شهید کلانتری تماس گرفته بودن که ایشون شهید شد.
در یک لحظه تمام تار و پود بدنم آتش گرفت، آتشی که دامن اش دامان جنگ را گرفت. من غلام حسین افشردی، ملقب به حسن باقری، کارگرزاده‌ای که مسیر جنگ را تغییر داد تا مسیر زندگی مردم را تغییر بدهد، من برای تغییر این مسیر بهایی سنگین دادم، جان و جوانیم را دادم. من تا آخرین قطره خونم را برای این خاک دادم، من برای آبادی این خاک خون دادم، ما برای آبادی این خاک خون دادیم. آباد باد ایرانم، پیروز باش ایرانم.
بمیرید 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 بمیرید، در این عشق بمیرید، در این عشق شمردید، در این عشق شمردید، همه روح پذیرید، در این عشق شمردید.
وقتی جنگ تموم شد، وقتی جنگ شد، پیر و جوان از هر قشر و طبقه از جامعه لباس رزم تنشون کردن و عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدن. تو این میون ورزشکارا هم که پیش از این رسم ایثار و جوان مردی رو توی ورزش آموخته و تجربه کرده بودن، رفتن تا این بار خودشون رو توی عرصه دفاع مقدس محک بزنن. با ما همراه باشید با شبکه رادیویی ورزش،
با دو بنده تیر رنگ و بنده آبی که خواهد کرد کشتیگیر ما در مقابل این تیاره. او براندازه بسیار خوب اجرا میکنه،
ساخت میکنه، فرصت برای فتح‌آبادی، فرصت برای درخشان توی دروازه،
به صورت دوبله وسط، حمایت در زمین ایران. این توپ میتونه مصفر ثمر باشه و امتیاز رو برای ما به همراه.
مسابقه پایانی این وز جایی که برنده دیدار بر سکوی اول قرار
پیش کسفتان ورزش.
سلام آقای حسنی، وقت شما بخیر. آقای حسنی چند سال ورزش میکنید؟
من واقعیتش از شاید کودکی به بعد ورزش کردم و نوجوانی که دائما هفته ای 3 روز 4 روز رو ورزش میکردم، تا الانم که خدا رو شکر الان هفته ای 2-3 روز ورزش میکنم. الان خیلی علاقه به رشته شنا دارم.
رشته تخصصیتون چی بوده شما؟
ببینید، من جودو کار میکردم تو نوجوانی، دروازه‌بانی بودم، فوتبال بازی می‌کردم، در سمت دروازه‌بانی مشغول بودم که خوب ترقی خوب هم داشتم.
چه سالی بود؟
سال 61-62 بود، قرار بود برم نوجوانان استقلال که خب خورد به اعزام به جبهه و موفق نشدم.
پس رزمنده شدید؟
بله بله بله.
سال 60-61 رزمنده شدید و تا آخر جنگ هم بودید در جبهه؟
توفیق به هم خدا داد و رزمنده شدم. بله، مدت های سال مدیدی اعزام می شدم، بر می گشتم، دوباره اعزام می شدم، بر می گشتم.
تو جبهه ورزش هم بود؟
ببینید، تو جبهه ورزش بیشتر ورزش های تفریحی بود. یعنی زمانی که به اصطلاح بچه ها اونجا فرصت پیدا می کردن، فوتبالی، والیبالی یا به اصطلاح از این پوکه های توپ و تانک رو برداشته بودن، توشون گل ریخته بودن، یه چوب هم گذاشته بودن به عنوان میل باستانی ازش استفاده می کردن. اما کلن فعالیت توی جبهه خودش یک نوع ورزش بود.
بچه های اون دوران، بچه های زمان جنگ، چه حال و هوایی داشتن؟
ما یه سری بچه های مجرد داشتیم، یه سری بچه ها متأهل بودن. دائما ذکر بچه های مجرد این بود خدایا ما رو فدای متأهلا کن. متأهلا میگفتن من ما نه، یه زن داریم، بچه هم داریم، خدایا ما رو فدای مجردا کن. یعنی واقعا اونجا از خودگذشتگی ایثار، فداکاری خیلی بارز بود.
خیلی ممنونم از شما.
خدا سلامتی به شما بده. یا علی مادر.
سلامت و شیرینه بدون شکر، نستالم سفرسر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن، نستالم سفرسر
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین
چین چین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.